بسم الله الرحمن الرحیم. خب من ابتدای یک روایت خیلی مختصر رو دو سه روایت رو در یک مضمون عرض میکنم و میرسیم به درسم. ما روایات زیادی رو داریم در منابع عامه و خاصه، یعنی هم اهل سنت و هم شیعه، راجع به حب فلاح و بغض فلاح. خیلی روایته. مثلا پیغمبر اکرم فرمود روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضل الاعمال الحب فی الله و البغض فی الله. با فضیلت ترین اعمال دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست. یا در روایت دیگری پیغمبر اکرم فرمودن که من اوثق عرى الایمان ان تحب فی الله و تبغض فی الله. یکی از مهمترین محکمترین دستاویزهای ایمان اینه که برای خدا دوست بداری، برای خدا هم دشمن بداری. یا مثلا پیغمبر اکرم فرمودن الحب فی الله فریضه و البغض فی الله فریضه، یعنی بر روی دوستی برای خدا تأکید شده، تأکید هست روی اون و بغض برای خدا هم. من فقط در این روایت مطرح کردم که به یک سوال کوتاه جواب کوتاهی بدم که چرا اینقدر روی این رابطه تأکید شده، این رابطه حب فلاح و بغض فلاح. جواب اینه که چون این رابطه نقش سرنوشت ساز داره، یعنی این دوستی و پیوند یک پیوند سرنوشت ساز در ابعاد گوناگون و تأکیدی که اینقدر در روایات هست که فلاح باشه، برای خدا باشه، دوستی برای خدا، دشمنی برای خدا، به خاطر اینه که در واقع رفاقت، دلبستگی و رابطه تنگ و تنگ با آدم جهت کلی زندگی رو میده. اگر غیر این باشه، اگر غیر برای خدا باشه، دیگه خطرناکه. یعنی نعوذ بالله آدم یه زمانی چشم باز میکنه که دیگه راه برگشت نداره. دلبستگی همه رقمه برای خدا باشه، چه در بعد اعتقادی، نفسانی، عقلی، رفتاری، کرداری، چون تأثیر گذاره. اگر برای خدا نباشه، چون محبت به آدم جهت میده، محبت به آدم رنگ میده. این همین مقدار کوتاه من بسنده میکنم چون کار درسمون خیلی مونده. اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما جلسات گذشته فرمایشات مرحوم علامه عسکری رو عرض میکردم. یک مطلب هم باقی بود در سوال دوستان که طلبتون حواسم هست باید فرصت کنم. من فرمایش علامه عسکری رو دیگه جنبندیشو فقط عرض میکنم که برسیم به بحث بعدیمون که بررسی آیات مربوط به ازدواج‌های پیغمبر اکرم. علامه عسکری بعد از این که ازدواج‌های پیغمبر اکرم رو مورد بررسی قرار داد، به طور مختصر یه نتیجه گیری راجع به ازدواج های پیغمبر کنه که این نتیجه گیری به نظر من مهمه، هرچند که ایشون در لابلای مباحثش بخش های از این رو اشاره کرده. ایشون می فرماید که در مورد ازدواج های پیغمبر اکرم برای ما روشن شد که اون حضرت تا سن 50 سالگی که آخر کمال نیروهای طبیعی انسانه، 50 سالگی دیگه قوای جسمی و جنسی دیگه در واقع تمام میشه به معنای، یا رو به تحلیل میره، درست درش اینه. تا سن 50 سالگی با همسری و بانویی که 15 سال از او بزرگتر بوده طبق این نقل و نظر ایشون، و در سن 65 سالگی وفات کرده زندگی کرده و در این مدت هم با هیچ بانوی دیگری وصلت نکرده. اون که تا اینجا بحث کرده بودیم، یعنی جناب خدیجه سلام الله علیها، تا زمانی که همسر پیغمبر اکرم بودن، پیغمبر هم علیکم السلام، پیغمبر همسر دیگری اختیار نکرده و بعد از وفات این بانو نیز با بانوی سالمند دیگری ازدواج کرده است. پیغمبر با چنین زندگانی زناشویی در مکه بود تا اینکه به شهر مدینه هجرت فرمود و مسئولیت سنگین اداره کردن جامعه مسلمان بینوای اون روز رو بر عهده گرفت. در آن زمان که مردان مؤمن آواره و تهیده است به نزد اون حضرت می اومدن، گاهی تعدادشون نزدیک به 80 نفر می رسید و در صفه مسجد پیامبر زندگی می کردن. و بعضی از آنها حتی ساتر عورت درستی نداشتند. در چنین زمانی زنان مسلمانی پیدا می شدند که سرپرست خودشون رو در جنگ های مسلمان ها با مشرکین یا در غیر اون از دست داده بودند و راه بازگشت به خاندان پدری خودشون هم نداشته. یه بانوی ببین، زمانی که مسلمان ها در فقر کاملا، اصحاب صفه افرادی هستن که لباس برای جور کردن لباسشون مشکل دارن، باید به این در بزنن. حالا اینجا یه سری زنهایی هستن که اینا یا همسر از دست دادن در جنگی با مشرکین یا در غیر اون، اینا خودش یه معضل برای جامعه هست. چرا راه بازگشت به خاندان پدری خودشون رو نداشتن؟ خاطر این که خیشان خودشون رو کافر و دشمن خدا و رسول و نجس میدونستن و خود این جریان ها ببینید خیلی قشنگیشون به نظر من تحلیل کرده. خب یه پدیده وجود داره، زنهای بیوه، زنهای بی سرپرست در چه جامعه‌ای؟ در جامعه این جریان ها میگذشته که اساسا وجود زنها رو بار سنگین میدونستن، چون که پدران از بیم روزی دادن اونها و برای سبکباری خودشون دختران خودشون رو زنده به گور میکردن. در جنگ با رسول خدا هم برای شکست او پیشنهاد طلاق دخترانش رو میدادند. یعنی دخترانی از پیامبر، یا به عبارت درستر خدیجه، یا به عبارت دختران خواهر خدیجه که من اول تر گفتم دختران حاله، پیشنهاد دادن که ما اینا رو طلاق میدیم. بالاخره کار آن زنهای مؤمنه در آن روز در مدینه به جایی رسیده بوده است که زنان بیوه را اگر پدری بود، همچون حفص دختر عمر، یه زنی شوهرش از دست داده، اگر پدر داشت، پدرش از یاران خود ازدواج با او را با اصرار میخواسته. ما داشتیم راجع به عمر دیگه، عمر به هر کی مراجعه گفت ببین دختر ما رو بگیر، کسی راضی نشد. در چنین زمانی بانوان دیگری همچون ام سلمه سالمند پرفرزند که شوهرش رو در جنگ احد از دست داده بود در شهر غربت چه میتوانست بکنه؟ یعنی باز یه معضل اضافه شد. یه معضل اینه که سرپرست از دست داده، راه بازگشت به سمت خیشان خودش رو نداره، جامعه نسبت به زنها یه نگاه درجه دو داره که اینا مولد ثروت نیستن، استفاده کنندن، ضایع کننده امکاناتن. از اون طرف میگم فرزندم داره، فرزندانش رو هم میخواد اداره بکنه. آیا میتونست به شهر مکه نزد همون خانواده‌ای که از جور و ستم اونها به حبشه در آفریقا فرار کرده بود برگرده؟ خب اگه خانواده خوبی داشت، کاریش نداشتن که، اون مسلمه نمیرفت حبشه، مسلمان میموند در مکه، هم مسلمانی خودش رو مخفی نگه میداشت. ولی اون مسلمه رفته حبشه، حبشه اتیوپی فعلیه دیگه، قبلا گفت. یا آن بانوی دیگر زینب بنت خزیمه که دو شوهر قبل از پیامبر داشت و دومی اونها، یعنی دومی شوهرش در جنگ احد شهید شد، این چجوری باید به زندگی ادامه بده؟ همچنین دختر ابو سفیان، ام حبیبه، که از شدت آزار خانواده خودش با همسرش باز به حبشه فرار کرده بود، در اونجا شوهر خودش رو از دست داده. درمان بیچارگی او جز آن که در زیر چتر حمایت رسول اکرم در آیت چه بود؟ ولی اون علامه توضیح میده که شما میخوام میرم یه پیش باباش. ام حبیبه دختر همون ابو سفیانیه که در راه نابودی اسلام و خار کردن پیامبرش از هیچ جنایتی فروگذار نکرد. جنایت ابو سفیان معلومه در دوران مکه و بعدم در واقع تجمیع قوا و امکانات برای مقابله و رویارویی مسلحانه با پیامبر در جنگ‌های بدر و احد و احزاب، و هیچ پرچم طغیان علیه رسول در واقع بلند نگردیده مگر اینکه اساس و ریشه‌اش ابو سفیان بوده. پیغمبر اکرم آبروی همین ابو سفیان رو اونچنان حفظ میکنه که بیش از اون در حد وهم نیز نمیاد که پیش از اون. اگر قریش به سر، این جمله خیلی مهمه، اگر قریش به سرکردگی ابو سفیان کوشیدند تا دختران پیامبر را به خانهش برگردانند، یعنی دختران پیامبر را طلاق بدن که برگردن پیش پیامبر، همون پیامبر دختر همین ابو سفیان را از حبشه کابین بسته بانوی خودش قرار داده، یعنی از حبشه که آمده شده همسر پیامبر، با اعزاز و اکرام به مدینه آورده، یعنی او را بانوی شریفترین مرد عرب فرموده. اینجاست که ابو طالب در ابو سفیان به خودش میباله، اون جمله معروف میگه که ذلک الفهد لا یقدع و انفه. آیا این بزرگواری ها عکس العملی در سایر افراد خاندان بنی امیه نداشت که بگن آقا ما با پیغمبر این کردیم، پیغمبر داره با ما چه میکنه؟ دختر خانواده ما رو که همراه عقیدتی ما نیست، مسلمان شده، به حبشه گریخته، شوهرش رو در بلاد غربت از دست داده، پیغمبر همونجا خواستگاری کرده در واقع و با احترام آورده مدینه به عقد خودش در آورده. داستان با ازدواج با جبیری بزرگزاده قبیله بنی المصطلق که عکس العملش در میان قبیله به دست ما رسید، علامه میگه عکس العملش قطعا در میان بنی امیه ازدواج با ام حبیبه تأثیر داشته ولی به ما نرسیده، ولی تأثیر ازدواج با جبیریه بنت حارث بزرگ قبیله بنی المصطلق به ما رسیده. قبیله بنی المصطلق از قبایل خزاعه و در پنج منزلی مدینه منزل داشتن. دوباره مختصر توضیح داده که رئیس اونها حارث لشکر خیلی گرانی رو از قبایل عرب برای جنگ با پیغمبر آماده کرد و ناگهان رسول خدا اینها رو غافلگیر کرد و افراد قبایل عرب هم که به کمکش اومده بودن بعد از این حمله ابتدایی پیغمبر او رو تنها گذاشتند و فرار کردند. رسول خدا اسلام رو عرضه کرد، اونها نپذیرفتند، جنگ پا شد، قبیله حارث شکست خوردن و تسلیم شدن. از جمله اسرا هم دختر حارث رئیس قبیله بود. رسول خدا او رو از اسیر کنندش، کسی که اسیر کرده بود، خرید، آزاد کرد، بعد به عقد خودش در آورد. در صورتی که می توانست به عنوان بردگی نیز با او هم بستر شود. پیغمبر او رو خرید، می تونست آزادش نکنه، کنیزش بوده. العبد و مافیده ایل المولا، همه در واقع کنیز هم در اختیار مولاست. ولی پیغمبر او رو آزاد کرد و بعد باش ازدواج کرد. اون یک زن آزاد به او ازدواج کرد. مسلمانان به پاس این ازدواج همه اسیران قبیله بنی المصطلق رو آزاد کرد. وقتی خبر این بزرگواری پیغمبر به حارث رسید، اسلام آورد و همه افراد قبیله شب اسلام آورد. در زمان صلح حدیبیه، حالا این دیگه چقدر جالبه، در زمان صلح حدیبیه قبیله خزاعه در قبیله خزاعه و قبیله بنی المصطلق در برابر قریش و همپیمانان اونها همپیمان با رسول خدا شدند. تأثیر سیاسی خودش رو گذاشت. نه تنها ازدواج با برکتی بود، نه تنها فک و فامیل پیغمبر از اسارت در آمدن و صد خانواده بهره بردن و اونا مسلمان شدن، در صلح حدیبیه هم اینا همپیمان پیغمبر اکرم شد. از اینجاست که به حکمت کار قبایل جنگ زده عرب پی میبریم. علامه عسکری میفرماید که اونها وقتی میخوان صلح آشتی برقرار بشه، از قبیله ستمگر به قبیله ستمدیده دختر میدن و بین این دو قبیله با پیوند زناشویی پیوند سیاسی برقرار میکنن. بعد فرمودن که از اینجاست که ما به حکمت کار قبایل جنگ زده عرب پی میبریم که وقتی میخوان صلح آشتی برقرار بشه، از قبیله ستمگر به قبیله ستمدیده دختر میدن، بین دو قبیله با این پیوند زناشویی پیوند سیاسی برقرار میشه. بدیهی است ازدواج های پیامبر نیز با قبایل جنگ زده نمیتواند از این قاعده مستثنا باشه، مانند ازدواج اون حضرت با صفیه بزرگزاده یهود خیبر. در این نوع زناشویی های پیامبر هدف او در پیوند با قبایل سرکش عرب آشکار بوده. حکمت این کار نیز با در نظر گرفتن این که هیچ یک از ازدواج‌های پیامبر با قبایل انصار خود نبوده بیش از بیش آشکار می‌گردد. پیغمبر با انصار ازدواج نکرد چون از ناحیه انصار خطری متوجه پیغمبر نبود. چه زنان بیوه انصار، یعنی چه این که زنان بیوه انصار در حالی که در خانه و آشیانه فامیلی خود بودند، هیچ نیازی به سرپرستی یا مساعدت در امر معیشت نداشتند، بلکه خود قبایل انصار بودند که در اول مهاجرت مسلمانان به مدینه همیشه با ایشان کمک مالی و مواسات در مسکن و لباس و غذا میکردند. آقا یه زن انصار شوهرشو از دست میده، خب فک و فامیلش هستن، ازش حمایت میکنن. انصاری که در ابتدای ورود اسلام به مدینه میان، مهاجرین رو کمک میکنن که اصلا خلاف قاعده است، نه جزء قبیله اینها، نه جزء شهر اینها، اگه شهری هم بخوای فکر کنی از بوم اونا نیستن. یه سری آدم از جای دیگه اومدن، در نگاه اولیه ممکنه سربار اینا محسوب بشن، اینا مهاجرین رو تغذیه میکنن در حد توانشون، بعد فک و فامیل خودشون رها کنن. و پیغمبر برای همینم این دلیل اصلا در میان انصار وجود نشد، برای همین پیغمبر هیچ زنی از میان انصار نداره. در همه زناشویی های رسول خدا حکمت کار او پیداست، مگر در مواردی که محتاج بررسی و بحثه، که اصلا این کتاب برای همینه. نخست ازدواج پیامبر با عایشه است. رسول خدا با او بعد از تمام شدن 9 سال از عمرش ازدواج فرموده، یعنی عایشه 9 ساله بوده طبق این نحو. حالا شما بگو ما 7 که قبول نداریم، 13 هم شما بگو، ولی حالا میگیم 9 سال بوده. حالا ایشون بخواد بگه آقا 9 سال خلاف قاعده است؟ نه. علامه عسکری، علامه سید مرتضی عسکری. خود این مخالف عادات امروزه ما شهرنشینان است. ما شهری ها خب دختر 9 ساله که شوهر نمیگیره. در جواب این ایراد گفتیم در آغاز که قیاس کار آن زمان و آن مکان را با زمان و مکان خود کردن غلط است. ما بر اساس قواعد خودمون می‌خوایم بسنجیم. و نیز می‌گوییم این نه تنها رسول خدا بوده است که با دختری در این سن و سال ازدواج فرمود، بلکه نه تنها خودش با یه دختری در این سن و سال ازدواج کرده، دختر خودش هم در همین سن شوهر داده. که ها مثلا پیغمبر مثلا چرا با یه دختر کم سن و سال ازدواج کرد؟ نه، پیغمبر سنش بالاتر بوده، ولی عایشه کم سن و سال نبوده، چون دختر خود پیغمبرم که فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه در همین سن ازدواج کرده، بلکه دختر عزیز خود فاطمه زهرا را نیز در همین سن به شوهر داده. و این امر از نظر قانون اسلام صحیح است. دیگر اینکه طبیعت انسان در شهرهای گرمسیر چنان است که زودتر بلوغ طبیعی میرسد. بالاخره باز شما داری راجع به سیبری صحبت نمی‌کنی، داری راجع به شبه جزیره صحبت می‌کنی، که طبیعت انسان در شهرهای گرمسیر چنان است که زودتر به بلوغ طبیعی میرسند و زودتر نیز شکسته میشوند. و این امر در کشور هند امروز هم مشهود است. چه بسا دختران در آنجا زودتر از 9 سال نیز بالغ و باردار شوند و نیز زودتر شکسته و پیر میشوند. در مقابل در کوههای تبت قضیه برعکس است. چون داره بحث طبیعی میکنه، در کوههای تبت قضیه برعکس است. تا جایی که گفته میشه سن مردان ایران اینها مثلا گاهی به مثلا چندین سال میگذره و مرد مسن اینا تازه جوان نظر میاد، مرد مسنشون جوان نظر میاد. پس از این بررسی ها و روشن شدن حکمت تعدد زوجات پیامبر، این سوال پیش میآید. این خیلی مهمه، جان کلام علامه عسکری یه پاراگراف. بعد از بررسی ها و روشن شدن حکمت تعدد زوجات پیامبر، این سوال پیش میاد که چه شده است که این بدبینی و بدفهمی نسبت به زناشویی های رسول اکرم پیش آمده. یعنی چی شده که اینقدر نسبت به رسول اکرم آقا 9 تا زن داشته، چون اینم زن باره بوده؟ جواب این سوال آن است که در بررسی هایی که ما در حدیث و سیره داشتیم دیدیم، همه آن بدبینی ها فقط و فقط ناشی از اخباری است که از ام المؤمنین عایشه در این باره روایت شده است و در آن روایت ها شخص رسول اکرم زنباره نشان داده شده. زنباره یعنی زنباز، کسی همش با زنها میگذرونه. و خود همین مسئله مهمترین سبب برای نوشتن این کتاب بوده است. چون میگه من این کتاب برای این نوشتم، این که در واقع پیغمبر اکرم نسبت بهش یه بدبینی وجود داره. مستشرقین هم هی اینو میزنن تو سر مسلمان ها، غربی هم هی اینو میزنن که پیغمبر شما یه پیغمبر شهوتران، مثلا خوشگذرون، اهل لهو و خلوت با زن هاست. ایشون میگه من ادعاست دیگه، بعد اثبات میکنه که این بدبینی ها فقط و فقط از ناحیه عایشه وارد شده. چرا دیگه؟ حالا ما مختصری از وضعیت عایشه رو شاید یکی دو جلسه دیگه برگردیم به بحث مسیر اصلی. این تا اینجا بحث علامه عسکری. در واقع مرحله بعدی کار، من عنوان چند تا مقاله رو فقط برای شما میخونم که آماده کردم و دو جلسه قبل عرض کردم که اگر کسی از دوستان مقالات رو میخواد بیاد بگیره، مقاله هست به عنوان ازدواجهای رسول گرامی اسلام که اینا اکثرا پی دی افه. در عرض کنم خدمت شما که از آقای از خانم زیبا شفیعی و در نامه تاریخ پژوهان چاپ شده، اهداف ازدواج های پیامبر اکرم، بحثی پیرامون همسران پیامبر، پیامبر اسلام و مسئله همسران، تعدد و زوجات نبی بعد از مقالات عربیه، تعدد همسران پیامبر، سیره اخلاقی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عنوان کاملش، با همسران، فلسفه چند همسرگزینی پیامبر، کنکاشی درباره علل تعدد همسران، منهج الاسلام فی تربیت شباب، عرض کنم خدمت شما که، و اسباب و تعدد زوجات نبی، نقد و بررسی دیدگاه مستشرقان درباره ازدواج‌های پیامبر، پاسخ به شبهات مطرح درباره همسران پیامبر، پاسخ به شبهه‌ای درباره ازدواج پیامبر، پیامبر و تعدد زوجات در اسلام، چرا پیامبر چندین همسر داشت، اینا مقالات متعددیه که، و آخرین علت تعدد همسران پیامبر. این در واقع مجموعه که اکثرا اسامی شبیه همه، همشون دارن در واقع همین موضوع رو بررسی میکنن که ما بخشش رو بیان کردیم. از نظر ما هم عمده دلیل سیاسیه و حکمت هر کدوم از ازدواج‌ها رو هم که جداگانه بیان کردیم. الان بحثی که میماند فقط بحث بررسی مختصر آیات مربوط به ازدواج‌های پیغمبر اکرمه که ما دیگه از این بحث سری میگذریم و به بحث بعدی رو میرسیم. سوره مبارکه احزاب آیه 50-52 در این باب. من آیه 50 رو میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن. ای پیامبر، ما همسران تو رو که مهریه اونها رو پرداخت کردی برای تو حلال کردی. این همسرایی که مهریه دارن، و ما ملکت یمینک، کنیزانی که از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده، مما عفا الله علیک، مالک شدی. پس تا حالا شد زنهایی که مهریهشون رو پرداخت کردی، دو کنیزانی که در از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده مالک شدی، سه، و بنات عمک، دختران عمت، دخترمات، دختر عموهات، و بنات عمات که دختر عمهات، و بنات خاله که دختر داییات، اینا حلاله بر تو، و بنات خالاتک دختر خالهات، اللاتی هاجر نمعک، که با تو مهاجرت کردن، اینم یه صنف، یعنی اونایی که محارم تو نیستن ولی فامیلای تو هستن، و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی، و اون زن مؤمنه‌ای که خودش رو به پیامبر ببخشه، مهریه قائل نشه برای خودش، این ارادن نبی ان یستن که ها، اگر پیغمبر بخواد باشه ازدواج بکنه، خالصتا لکه من دون المؤمنین، این مورد اخیر فقط برای تو مجازه، نه که همه این موارد. در آیه فرمود که ان وهبت و امرأتا مؤمنتا ان وهبت نفس حال النبی ان ارادن نبی ان یستن که ها خالصتا لکه من دون المؤمنین، قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم، در مورد سایر مؤمنان ما میدانیم که برای اونها در مورد همسرانشون و کنیزانشون چه حکمی مقرر داشتیم. یعنی خودمون تام میفهمیم، ما میفهمیم داریم چیکار میکنیم، و ما ملکت ایمانو لیکی لا یکون علیک حرجون، این به خاطر اون هستش که مشکلی در ادای رسالت برای تو نباشه، و کان الله غفور الرحیم، خداوند متعال آمرزنده و مهربان. حالا چند تا نکته وجود داره، پس من توضیح مجدد میدم. با این موارد هفتگانه تو میتوانی ازدواج کنی، همسرانی که مهر اونها رو پرداخت کردی، یعنی منظور از اینها به قرینه جمله بعدی اون زنهایی که رابطه خویشاوندی با پیامبر ندارن و باهاش ازدواج کردن، چون اونایی که رابطه خویشاوندی دارن جدا میگه، کنیزانی که از طریق غنایم و انفال و اینها به خداوند به تو بخشیده. حالا اینکه کدامی که از همسران پیامبر مصداق این بودن، برخی از مفسرین گفتن که ماریه قبطیه از غنایم بوده و صفیه و جویریه از انفال بودن که پیغمبر اونها را از قید بردگی آزاد کرده و همسری خودش در آورده، و اینم خودش جزء از برنامه اسلامه که در واقع برای آزادی تدریجی برده ها و دادن شخصیت انسانی به اونها تلاش میکنه. چون ما در اسلام رقیت نداریم، عتق داریم. باب رقیت ما در فقه نداریم، باب عتق ولی داریم، باب آزاد کردن داریم. دسته سوم دختران عمو و دختران عمه و دختران دایی و دختران خاله که با تو مهاجرت کردن، اینها هم بر تو حلالن. بنابراین از میان تمام بستگان پیغمبر تنها ازدواج با همین اصناف مجاز بوده برای پیغمبر، مشروط به اینکه با پیغمبر مهاجرت کرده باشن، نه دختر عمه‌ای که تو مکه داری، دختر خاله‌ای که تو مکه داری و با تو مهاجرت نکردن. حالا ببینید انحصار در این چهار گروه، یعنی دختر عمه، دختر عمو، دختر خاله، دختر دایی، روشنه که اینا در واقع فامیلن ولی محرم نیستن، ازدواج با اونا مشکلی نداره. ولی چرا قید مهاجرت رو اضافه کرده؟ هاجر نمک، این به خاطر اینه که در اون روز هجرت دلیل بر ایمان بوده، عدم مهاجرت دلیل بر کفر محسوب شده. یعنی مؤمن مهاجرت کرده، حتی اگر زنهایی بودن که پدرانشون راضی نبودن، خب اینجا که رضایت ولی نمیخواسته که، مهاجرت کرده. عرض کنم خدمت شما که آیا مصداق خارجی باز در بین همسران پیغمبر این مورد آیه داشته یا نه که ازدواج با زینب بنت جحش از دسته همین موارده. زینب دختر عمه پیغمبره و جحش هم شوهر عمه پیغمبر محسوب می شده. دسته چهارم، هر گازن با ایمان خودش رو پیغمبر ببخشه و مهری قائل نشه، اگر پیغمبر بخواد میتونه ازدواج کنه. حالا در مورد این گروه اخیر، زنان بدون مهر، چند تا نکته است. خب شک نداریم که فقط مختص پیغمبر اکرمه، گرفتن همسر بدون مهر فقط مختص پیغمبره. اگر کسی میخواد ازدواج کنه دائما کانه او موقتا، حتما باید درش مهر لحاظ بشه. در ازدواج دائم مهریه، در ازدواج موقت در واقع اجرت، که هر دوتاشو مسامحتا میگن مهریه. از مسلمات فقه هم هست، کسی حق نداره همسری رو بدون مهر به عقد خودش در بیاره، حتی اگر مهر هنگام اجرای صیغه عقد برده نشه، تعیین بشه فقط. مثلا نگن فی المدت المعلوم علی المهر المعلوم، قرینه تعیین کننده هم در کار نباشه، بازم در واقع خب. نکته دوم در مورد این بخش که آیا این حکم کلی در مورد پیامبر مصداق خارجی داشته یا نه، بین مفسرین بحثه که یکی از اون مواردی که اون تعداد رو کم میکنه و زیاد نمیکنه همینه که آیا مصداق خارجی داشته یا نه. برخی مانند ابن عباس و دیگر مفسرین معتقدن که پیغمبر با هیچ زنی به این کیفیت ازدواج نکرد، آیه واجب که نکرد، آیه در مقام رخصته، تو میتونی با این ازدواج کنی. اگر پیغمبر ازدواج نکنه عقوبت نمیشه که. ابن عباس و دیگران میگن هیچ زنی با پیامبر اینجوری ازدواج نکرد، بنابراین حکم والا فقط یک اجازه کلی برای پیامبر بود که هیچ وقت مورد استفاده قرار نگرفت این حکم. ولی برخی دیگه نام 3 یا 4 زن رو از همسران پیامبر بردن که بدون مهر به ازدواج حضرت در آمدن، مثلا میمونه بنت حارث، زینب بنت خزیمه، زنی از بنی اسد به نام ام شریک که قبلا اسمشو بردم، و خوله دختر حکیم، که مثلا در روایت اومده که وقتی خوله، فکر کنم گفتم قبل این روایتو، که وقتی خوله خودش رو پیامبر بخشید، عایشه صدای اعتراض بلند کرد که ما بالون نساء یبذلن انفسهن بلا مهر، بلا مهر، چرا بعضی از زنان خودشونو بدون مهر در اختیار پیغمبر میذارن برای ازدواج، که آیه نازل شد. ولی عایشه رو به پیغمبر کرد و تعریض کرد به پیغمبر، تیکه انداخت که میبینم که مثلا خدا سری مقصود تو رو انجام میده، یعنی کاری که تو میخوای بکنی و خدا جور میکنه برات. پیغمبر فرمود و انکه ان اطعت الله سار فی هواک، تو هم اگر از خدا اطاعت کنی، یعنی نمی کنی، تو هم اگر از خدا اطاعت کنی خدا مقصودت رو به سرعت انجام میده. حالا این زنها برای چی این کارو میکردن بدون مهر خودشون رو به ازدواج پیغمبر در بیارن؟ چه افتخاری از این بالاتر؟ بالاخره یک افتخار بزرگه که بدون در واقع هیچ مهری آماده همسری و پیغمبر می شدن. ولی از نظر، از لحاظ تاریخی در واقع چنین مصداقی برای این حکم مسلم نیست. مسلم میشه که خدا پیغمبر اجازه داده. حالا پیغمبر اکرم با چنین زنهای ازدواج کرده یا نه، من این بحث رو ببندم دیگه، برای امروز کافی میشه. در مورد بقیه غیر پیامبر هم در آیه فرموده که ما میدونیم برای اونها در مورد همسرانشون و کنیزانشون چه حکم مقرر کردیم و میدونیم چه مسائلشون چی ایجاب میکنه. بنابراین اگر در مسئله مربوط به ازدواج برای سایر مسلمین محدودیت های قائل شدیم، روی مسائلی بوده که در زندگی اونها و زندگی تو حتی حاکم بوده و هیچ کدوم از این احکام مقررات بی حساب کتاب نیست. بعدم در آخر آیه میفرماید که این به خاطر اون هست که مشکل و حرجی در ادای رسالت برای تو نباشه که بتونی مسئولیت های بزرگی خودت رو ایفا کنی. این به همین مقدار باشه. ما جلسه آینده انشالله بحث رو ادامه میدیم. جلسه بعدی ما فردا ساعت 1 انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.